مورد نظر اینه که ما مطلب رو که خبرگزاری بخوایم منتشرش بکنیم تا اونجایی که میتونیم توضیح بشه بین بچه هایی که توی بسیج مسئولیت دارن. نمیدونم حالا اگه شما پیشنهادتون رو بدین.
من در اختیار شما فکر کنم سوالایی که تجربه شما از مخاطبان دارید بزنتون میرسه رو مطرح کنید، من در خدمتتون هستم.
نمیدونم من اگه واسه با روال هرچند ممکنه یه سری از صحبت ها نظر بشه به مباحثی که یه جلسه قبلا بوده، حالا شما با توجه به اینکه میدونید من یه سری از مباحث رو به شکل مکتوب دارم میشه روی مباحث علیرغم اینکه من سوال مطرح کنم میشه روی مباحث جدید ترش تمرکز کنم.
من
تا حدی که حافظم
یاری کنه چون الان مکتوب شما رو من جدیدن ندیدم، ولی اون موقع دیدم یک کلیه تو زنم هست. بله چشم. اون تا هر جاش حس کردید که از مخاطب نیازش یا بحثای جدید دورتره ورود پیدا کنید، من میرم صفحه بعدی عرایزم اگر بودش در خدمت هست.
ممنون. سال اول نمیدونم چه بشه این مسئله رو مطرح کردش که در حال حاضر اصلی ترین اولویتی که بچه هایی که مسئولیت علمی و یا شاید حتی فراتر بریم بچه هایی که در حال حاضر توی بسیج مسئولیت دارن باش مواجهن، از نظر شما چی میتونه بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکی نیستش که انقلاب اسلامی ایران چه در بدو آغازش چه در دورانی که در دوره اخیر داره سپری میشه با یک سری پروژه ها و یک سری ماموریت های ویژه‌ای باید بگیم که مواجهه. خب انقلاب اسلامی ایران یه حرکت تمدنی بود، یه انقلاب فرهنگی بزرگ بود، درس های مختلف مربوط به حوزه انسانی ایده و حرف داشت، این کلیت انقلاب اسلامی. اما هرچند که این انقلاب به رشد و بالندگی بیشتری داره پیش میره، جبهه‌های جدیدی از مأموریت و پروژه‌های جدیدی مطرح میشه براش که مستلزم توجه کسانی است که یاران این انقلاب هستند، کسانی است که نیروهای اصلی این انقلاب محسوب میشه. که بسیج یکی از نمونه‌ها و مهمترین شاید مصداق این مسئله باشه. ببینید ما شاید در دهه اول انقلاب خیلی با مقوله‌ای مثل جهاد علمی مواجه نبودیم. انقلاب فرهنگی کردیم، سوالمون و مسئله‌مون این بود که چگونه فضای دانشگاه فضای مناسبی بشه از برخی از آسیب‌ها، آسیب‌های فکری فرهنگی دور بشه. تمام مسئله انقلاب پاکسازی به مفهوم بهینه‌سازی فضای دانشگاه بود. اما آنچه که الان ما نسبت به بحث دانشگاه دنبال میکنیم مقوله خیلی متکاملتر و پیشرفته تری از اون بحثه به اسم جهاد علمی، تولید علم، جنبش نرم افزار. شاید ما دغدغمون در اوایل انقلاب این بود که متون ما اسلامی شود. متون یه نادری با اندیشه‌های و مبناهای انقلابی ما متناسب شد، ولی الان بحث ما فراتر از اینه. نه اینکه اون مسئله ها از بین رفته، معمولا نگاه من اینه که مسئله ها و ماموریت های انقلاب هر چقدر که انقلاب جلوتر میره اون مسئله ها کماکان هستن، چون معمولا صفر و یکی نیست که بگیم آغاز و پایان دارن، معمولا حالت تشکیکیه. هر چقدر ما متونمون رو متناسب با انقلاب بکنیم باز هم جا دارد که بیشتر وارد این عرصه بشه. اما ماموریت های جدیدی به ماموریت های قبلی افزوده میشن. مثلا ما در دهه دوم انقلاب مواجه شدیم با بحث جنگ فرهنگی، دقیقاً شبیخون فرهنگی دشمن. شبیخون فرهنگی دشمن اون موقع آغاز شد ولی پایان نیافته. اقدامات ما هم در مواجهه با شبیخون فرهنگی دشمن تداوم داره و پایانی برش نیست. اگه الان جنگ علمی، اگه الان جنگ نرم افزاری، اگه جنگ امنیتی، اگه جنگ روانی، اگه جنگ اقتصادی در طول دهه‌های بعدی انقلاب اسلامی بهش افزوده شد، جنگ‌های قدیمی کنار نرفتن. ما همزار که همزار جنگ نظامی برای متصوره، جنگ امنیتی برای متصوره و حتی جنگ های ستون پنجمی درون به شکل فتنه، به شکل منافق و فرهای مهم بر همین پروژه های انقلاب بر هم تلمبار میشن، اضافه بر هم میشن. با این نگاه اگه ما به این قائل باشیم که انقلاب در حال رشد خودش قاعدتا با مسئله های جدید و مأموریت های جدید هم مواجه میشود، علاوه بر مسئله قبلیش، یاران و مدافعان انقلاب که نیروهای بسیجی بزرگترین اصلاحش محسوب میشن، هم باید نوعی از تکامل رو در خودشون داشته باشه. اگر نیروی بسیجی دانشجویی مثلا امروز ما، بسیج پایگاه محلی ما، اگر بخواد صرفا یک نیروی بشه متناسب با مأموریت ها و مباحث دهه اول انقلاب، یعنی متناسب با رشد انقلاب، نیروی انقلاب رشد نکند، ما دوچار یک گپی میشیم. انقلاب رسیده به این محدوده که دوچار جنگ اقتصادی شده، جنگ اقتصادی حتی از روز اول داشته، ولی الان ویژگی های جنگ، گستردگی و عمق جنگ برای ما ملموس داره. من اومد زن اقلی سال 80 فهمیدن اولویت اصلی نظام الان بحث اقتصاد. خب اگر یک نیروی بسیجی تو محله، تو پایگاه مسجدشون، یه نیروی بسیجی در فضای دانشگاهی، بسیج دانشجو، اگر متوجه این مسئله نباشه، به نظر من این شکاف، این فاصله بین نیروی انقلاب و انقلاب بسیار میتونه خطرناک باشه و قابل تأمل باشه. این مطلع بحث بنده است. حالا سوال اینجاست که الان انقلاب با چه جنگ هایی علاوه بر جنگ های قدیمی خودش مواجه؟ ما جنگ نظامی داشتیم، هم در دشمن خارجی به داخل، هم در دشمن داخلی علیه داخل. خب الان هم این دقیقا پروندهش برای ما بازه. نیروهای بسیجی نمیتونن نسبت به فضای داخلی و جنگ هایی که به شکل نظامی و سخت افزار نمیتونه اتفاق بیفته بی توجه باشه. اما جنگ نرم هم برای این افزوده شده. یعنی اگر یه زمانی ما شهید حسن های باقری رو داشتیم، حسن های باقری ها رو داشتیم که اینا باید جنگ سخت رو وارد شدن، الان آقا فرمودن افسران جبهه نرم هم میخوان. افسر جبهه نرم یک فهرستی از مأموریت های جدید پیدا میکنه. مثلا در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، در نشست اول راه اندیشه های راه بردیم، مقام معظم رهبری چهار ساحت و عرصه رو مطرح کردن. عرصه اول عرصه علم بود، عرصه دوم عرصه فکر بود، عرصه سوم زندگی و بعد معنویت. خب شما حساب کنید یک دانشجوی بسیجی امروزه در این ساحت های مختلف چه مأموریت های برش وارد میشه. در ساحت معنویت خب یک سری مأموریت های از اول انقلاب و نیروهای انقلاب بار بود. حضرت ما و حضرت آقا همیشه معنویت رو از ما خواستار بودن، توجه به ابعاد روحانی. اخیراً تو همین دیدار با نخبگان شما دیدید یکی از توصیه‌های مقام حضرت همین بحث معنوی. توصیه دومشون به نخبگان تو همین دیدار هفته گذشته چی بود؟ عرصه فکر بود. یعنی دقیقاً اون عرصه‌ای که یکی از عرصه‌های چهارگانه و بسیاری یعنی پیشرفت. خب ما باید بشینیم ببینیم که یک افسر نرم در حوزه فکر باید چیکار کنه. سومین خواست دوباره مبتنی بر عرصه‌های چهارگانه بحث علمه، جنبش نرم افزاری، تولید علم، کرسی آزاد اندیشی، علوم انسانی مبتنی بر قرآن برای بخشان دانشجویان و علوم انسانی و و و انواع گفتمان های جدیدی که حضرت آقا را انداخت. درسه زندگی هم همینطور، آقا درسه زندگی از ما یه ورود مسئولانه و مسئله حل کن انتظار دارد، مخصوصا از بدنه دانشجویی بسیجی که بالاخره جزء سطوح نخبگانی کشور محسوب میشه. تولید ثروت از علم، توجه به الگو کردن انقلاب برای جهانیان به ویژه برای جهان اسلام، مقوله هایی است که مال عرصه زندگی محسوب میشه. ما در عرصه زندگی مسئله های خاصی رو داریم. انقلاب اسلامی در تنگه های قرار گرفته، پیچ های تاریخی رو داره در تک تک این چهار حوزه که نمیتونه نیروی بسیجی نسبت به اینا تفاوت باشه. خب حالا هر کدوم از اینا رو وارد بشیم، مقدماتی لازم دارن. مثلا میگیم جنگ اقتصادی، خب یه دانشجوی لیسانس مثلا مهندسی، اون جنگ اقتصادی برای چی؟ سوال اینه آیا جنگ، در جنگ اقتصادی مخاطب جنگ، مأمور به جنگ، آیا بدنه دولت است، بدنه مجلس، یعنی مردم، مخصوصا قشر بسیجی که مدافع انقلاب هستن، تو این جنگ هیچونو نقشی ندارن؟ ما نقشمون چیه؟ در جنگ نظامی ما نگفتیم خب سپاه و ارتش برن کار کنن دیگه، اونو نیروهای نظامی کشور گفتیم، منه مثلا زن خانه‌دار، منه بقال سر کوچه ما هم یه نقشی داریم، حالا هر کسی در حد خودش انواع نقش ها فهرست شد و اقدام شد. سوال الان اینه بچه های بسیجی هم از بسیج دانشجوی غیر دانشجوی نقششون در جنگ اقتصادی چی؟ نقششون در جنگ های نرمی که اتفاق میفته چی؟ اگر عنصری مثل تولید ثروت از علم مطرحه، شرکت های دانش بنیان مطرحه، این برای فقط بچه های دانشکده اقتصاد و مدیریت که نیست، دانشجوی دانشکده مثلا فنی مهندسی هم، اون که داره نانو تکنولوژی هم کار میکنه، در واقع آقا ازشون میخواد که در قالب شرکت های دانش بنیان تولید ثروت از علم بکنه. این کار مهارت لازم داره. من ممکنه فرمولای نانو تکنولوژی خوب بلد باشم، محصول جدیدی اختراع کرده، ولی بحث اینجاست که من میخوام حالا تولید ثروت از علم کنم، مهارت هاش چیه؟ یک دانشجو، دانشجوی رشته‌های مختلف در عرصه زندگی و در عرصه مسائل تاریخی انقلاب اسلامی ایران، مسائل ژئوپلیتیک انقلاب اسلامی ایران، پیچ‌های تاریخی که مقام معظم‌نفری فرمودن، تنگه‌های احدی که داریم، تو اینا آیا نباید یه عنصر بصیرت داشته باشه؟ بصیرت یه مسئله مقوله نیستش که فقط مسئولین مملکتی ما نماینده منصب داشته باشن کافیه، واجب کفایی نیست که یه عده اگه انجامش دادن از مساوات بشه، واجب عینی همگانه. یعنی بقال سر کوچه باید یه حد بصیرت داشته باشه، نداشته باشه همونجا شکست می‌خوریم، همونجا زمین می‌خوریم، هزینه ایجاد می‌شه. دانشجو هم به طریق اولا بصیرتش جزء مقدمات لازم. چون تو همین جنگ‌های اقتصادی مثلا در مورد مرغ چه اتفاق می‌افته، چه جنگ اقتصادی همراه میشه با جنگ روانی و خیلی از مردم تو این جنگ رفوزه میشن. بعضی از مردم ایران، لایه‌های از مردم ایران در جنگ مرغ رفوزه شدن، شکست خوردن. در جنگ ارز بعضی از مردم ما شکست خوردن چون در یک جنگ روانی وارد شدن و متوجه نشدن که این چه تبعاتی رو برای خود کشور داره، حالا فارغ از انقلاب و نظام، برای زندگی روزمره خودشون چه تبعاتی رو داره. اینا سوال ماست، اینا نکات ماست. من مثال میزنم این ایام، میگم که در ترکیه سال 71 تا 76 نرخ ارز حدوداً 1000 برابر تغییر پیدا کرد، 1000 برابر تضعیف شد. یعنی از هر دلار معادل نزدیک 2500-600 لیر ترک تبدیل شد به 2,700,000 لیر ترک ظرف مدت 5 سال، سال 71-76 شمس. در 5 سال گذشته دلار ما 5 برابر تضعیف شده، نه 1000 برابر. یعنی 1/200 قضیه ترکیه اینجا اتفاق افتاده. ولی شما ببینید مجلس و پارلمان و دولت ترکیه چقدر به هم ریختن بابت 1000 برابر. مجلس ما چقدر ترسیده و به هم ریخته، دولت ما چقدر خرابکاری داره میکنه بابت ترسی که اتفاق افتاده، استرس که پیدا کرده. و چقدر استرس این دو نهاد بزرگ به مردم الان داره منتقل میشه و مردم رو میترسونه و مردم وقتی ترسیدن دوباره بار روانی شدیدتری به بازار ارز ریخته میشه. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینکه در این جنگ نرم بعضی از اقشار مردم ما آمادگی لازم رو نداره. اینم دقت کنید تو علوم انسانی ما شاید با علوم فنی مهندسی تفاوتایی داشته باشیم. در علوم فنی مهندسی خیلی وقتا روابط به نحویه که مثلا اگر یک سیستمی 10% کار نکنه چرا سا حالا با 90% راندمان میشود کار. در علوم انسانی ما معمولا اگه 10% مردم ایران پنیک بشن، استرس پیدا کنن، همون 10% اثرات بیرونی میزنن، ولی 90% مردم ایران وارد بازار مرغ نشن، ولی مرغشون رو یکی دوتا نکنن. اما همین که 10% مردم وارد این عرصه بشن، یه دفعه حجم عظیمی از تقاضا، قیمت میره بالا، آسیب‌های روانی میزنه، آسیب‌های اجتماعی داره. چون ببینید تو همین قضیه تضعیف ارز که از نظر اقتصادی اصلا کلمه تضعیف به مفهوم بد نیست، متاسفانه مشکل روانیه، ما کلمه تضعیف پول داریم، اونتا تضعیف رو مفهوم ضعیف شدن اقتصاد ایران نیست، یه اصطلاح برای ما اقتصاد داریم. شما ببینید چقدر سرمایه اجتماعی تو زنده بعضی از مردم ما تخریب شد که فکر کردن اقتصاد ایران ناشی از تحریم، ناشی از چیزای دیگه، ضعیف شده. اقتصاد ایران ضعیف نشده. این در واقع مشکلی است که یا این مثال های سالا از مقوله هایی که من فکر میکنم حداقل افسران جنگ نه میتونیم اینو صحبت کنیم که بسیج شاید اصناف، بسیج نمیدونم مثلا خانم خانه‌دار داخل خونه، بقال سر کوچه، راننده تاکسی، خب این جزء افسران جنگ نرم نیست. افسر جنگندم یه بدنه خاصی از مردم محدوده خودشون و مخصوصا طبقه نخبگانی. اگر افسر جنگ نرم ما مسئله فکر، مسئله بصیرت، مسئله شناخت مقتضیات و شرایط اقتصاد ایران، شناخت نظام اجتماعی ایران، نظام سیاسی ایران، تصور خوبی از پیچ‌های تاریخی و نقاط عطف ایران، از مرحله‌ای که انقلاب اسلامی توش قرار گرفته، آینده شناسی و جریان شناسی آینده‌ای که میتونه بگه انقلاب اسلامی نسبت بهش متصوره که آینده در حال چه جهشی هستیم به سمتش، اگه افسر نرم اینا رو نداشته باشه نمیتونه افسری نرم کنه. من خلاصه حرفم اینه که ما باید ببینیم که انقلاب اسلامی ایران چه ماموریتایی داره، چه ماموریتایی براش جدیدن بار شده، باز شده. ما جنگ سایبری داریم. جنگ سایبری، من به عنوان یک مصرف کننده سایبر، کسی ممکنه به عنوان تولید کننده ارزش سایبر، مهندس سایبر، هر کدومون یه سطحی از این جنگ رو باید واردش بشیم. اون تا اونی که تولید کننده است نقشش فرق میکنه، من که مصرف کنندم باید نقشم رو بشناسم. نمیتونه انقلاب اسلامی و یاران انقلاب اسلامی نسبت به عرصه‌های جدید انقلاب بی‌توجه باشه. عرصه‌های جدید رو حضرت آقا تعیین میکنه. از تولید ثروت از دانش شروع کنیم، شکل دانش بنیان، عرصه فکر، عرصه علم، جنبش نرم افزاری و پیچ‌های تاریخی که آقا مد نظرشون هست، اینها اگه کسی اینا رو خوب دنبال بکنه به نظر من دور از قافله و عقب از قافله نمیمونه. یه واقعیتیه. مقام معظم رهبری یکی از ابزارهایی که استفاده کردن تو این دو دهه نامگذاری‌های ساله. سعی کردن با نامگذاری‌های سال یه سیگنال‌هایی رو به جامعه نخبگانی، به مردم عموم، بدنه عموم مردم و به افسر نرمشون منتقل کنه. حالا من برمیگردم سوال میکنم، یا هر کسی از خودش سوال کنه که مثلا در سال همت مضاعف، کار مضاعف، من دانشجو چه فهمی از موضوع داشتم، چه اقدامی برای موضوع کردم. قطعا هر اقدامی مستلزم اول فهم قضیه است. تا وقتی ما فهم مسئله رو مشکل داشته باشیم، مثلا میگم خب سال همت مضاعف کار مضاعف، پلاکارد که حل نمیکنه مشکل، روی مثلا نامه هامون نوشتن که مشکل حل نمیکنه. بس اینجاست که من اول باید بفهمم خود همت مضاعف، کار مضاعف یعنی چه گستره ای از مفهوم در بر دارد این خواسته آقا، بعد تو اون گستره از مفهوم نقش من چیه، بپرسم، سوال کنم، بگم آقا تو این جنگ نقش من چیه. یه خانم خانه‌داری بعضی وقتا در جنگ نظامی میگه آقا نقش من اینه که مثلا برم سیب زمینی خورد کنم، برم آجیل پر کنم، برم خدمت واسه کنم توی مسجدمون کاپشن های مثلا ضد بمب شیمیایی رو چسب بزنم. نقشی برای خودش داشت. یه بقال میگفت نقش من اینه که یه کمکی به جبه بکنم به لازم مثلا اختصار. ولی سوال ما اینه که در این محورهایی که سالانه آقا میفرمایه، هر کسی باید نقش خودش رو بشناسه ولو حداقل ایفا کنه. یکی زن خانه‌دار بگه نقش من اینه، باید این نقشم رو ایفا کنم و از این به بعد در سالهای بعدش، و الا این شعارها تبدیل شعاری خودش باقی میمونه، تبدیل به شعور و شور نمیشه. من نکته اولم در بحث این شعارها که گویای مأموریت‌های انقلاب اسلامی هستند و برای بسیج و غیر بسیج هم پیشنهادم اینه که این شعارها رو جدی بگیره، اینه که حرفای آقا حداقل فهمیده شده باشه. این مقدمه کاره. اگر مثلا آقا فرمودن اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد کارآفرینی است، دانشجو نداند کارآفرینی چیست، این برای ما مشکل میشه. این یعنی این که شما به عنوان دانشجوی نخبه، افسر نرم، پیام سرلشکر، پیام فرمانده کل قوات بهت نرسید. اگه فرمانی وسط جنگ از ستاد مشترک وارد شه، به رمز باشه مثلا یا به غیر رمز، من نتونم از روش بخونم، من چه افسریم؟ این پیام معلوم نیست چیه، من نمیتونم این فرمان رو بخونم. ما الان یک مواجهه مشکلی مفهومی هستیم که ما در عرصه فکر، که ما نمیتونیم نسبت به اندیشه های مقام معظم رهبری، نسبت به شعارهای سال ایشون خوب فکر بکنیم. بحث تئوری پردازی نیست، اون چه عرصه علم که مثلا من بیام برای اقتصاد مقاومتی یه تئوری بدم، اون چه حوزه نخبگان در عرصه علم خودش تولید علم بکنه، جنبش نرم افزاری کنه. ما نه مردم عادی به من پیغامی به عنوان یک شخص عادی، نه به عنوان حرفه اقتصاد دانم، آیا اندیشه ها و فرمایشات حضرت ها رو میفهمم، فهم میکنم، میتونم در واقع نوعی پذیرش قلبی و عقلی نسبت به مسائلی که ایشون مطرح میکنن داشته باشم؟ اگر اینو نداشته باشم پایه اول میلنگه. یا اگر بخوام اندیشه های آقا رو با خواستگاه های دیگر، با زبان دیگر، با چارچوب های مفهومی دیگران، با عینک دیگران بخونم، ایشون مثلا بفرماید حمایت از کار و سرمایه ایرانی، من برم توی نگاه های مکتب های حمایتگرایی غربی یا الگوهای رشد درونزا بخوام بخونمش، خب این یعنی خانش اندیشه های آقا با تئوری های غربی. خب این مشکلی ایجاد میکنه، این برای ما قطعا در واقع مفید و فایده نخواهد. فهرستی از این اقدامات حالا در سال اول شما مفصل شد، به نظر من جزء مأموریت هایی هستن که هر بسیجی باید خیلی هوشمندانه و دغدغه مند نسبت به این مسائل شبش رو روز بکنه. شب اگه روز بشه، روز اگر شب بشه، برای من و شما و نسبت به دغدغه های نظام اقدام نکنیم، وجود عدم وجود این رهبر، وجود عدم وجود این انقلاب یا معنا نداره. این نکته اولی که به ذهن من رسید. شما چایتون سرد شده؟ خیلی برد.
اینو از این جهت که خود حضرت علی هم تجربه قطعا کار دانشجویی رو داشتین، اگر توی یه همچین چارچوب فکری میخواستین این مسائل رو عملیاتی کنید توی سطح دانشگاه، قالبایی که برش در نظر میگرفتین چه قالبایی بود؟ یعنی همینم سوالمو میتونم این شکلی هم مطرح بکنم که میتونه شروع از گروه های کوچیک و خرد باشه، گروه توی سطح دانشگاه باشه. شاید پرسیدن سوالم هم ناظر به این باشه که خب کدوم یکی از اینا بیشتر میتونه تاثیرگذاری داشته باشه. اینا ناظر به تجربه‌ای که حالا خودتون توی دوران دانشجویی داشتید و بعد این سالها که توی فضای دانشگاه می‌بینید.
در دانشگاه ما مواجه هستیم با دو جریان، دو جریان برنامه‌ای و دو فرصت در واقع تعلیم و تعلم و تربیت. یکیش جریان رسمی دانشگاهه که ما از اون به برنامه درسی رسمی دانشگاه یاد میکنم، که توی اون صحنه یا اون بستر برنامه‌ای مجموعه از استاد و دانشجو نقش آفرینی میکنه. برنامه درسی رسم، یکی برنامه های درسی فوق برنامه و ضمنی نیمه رسمی و حتی کاملا غیر رسمی و پنهان. اگر سه ساعت برنامه درسی پنهان، برنامه درسی فوق برنامه و برنامه درسی رسمی رو مطرح بکنیم، من فکر کنم ما باید این سه قالب حرفامون رو دنبال کنیم، چون فضای دانشگاه جز این سه لایه لایه دیگری نداره. من دانشجویی که وارد شدم یا در حال گذراندن برنامه درسی رسمی خودم هم، یا در حال در برگزاری برنامه های نیمه رسمی و فوق برنامه خودم هستم، یا توی قالبی و فضاهایی از برنامه درسی پنهان قرار گرفتم. این سه لایه است و این سه ساعت، سه ساعت از مدیریت فرهنگی، مدیریت درسی فکر در دانشگاه میتونه بحث کنه. خب حسب رشته ها برنامه درسی رسمی مجموعه ای از دروس، تئوری ها، تخصص ها، دانش ها رو داره به شما منتقل میکنه. اولین مأموریت بنده اینه که ضمن اینکه اونها رو خوب یاد بگیرم، فرا بگیرم، سعی کنم به مرز دانش در تک تک درس های خودم هم برسم و اون درس خودم رو در پازل بزرگ مسئله های انقلاب اسلامی ایران نقش آفرینیش رو دغدغه من و سوال من همیشه دنبال کنم. من فیزیک سیالات میخونم، مثلا فیزیک سیالات تو این پهنه بزرگ نیازهای انقلاب و کشور چه معنایی داره؟ کجا رو میتونه حل کنه؟ و بین مسئله هایی که میتونه وارد شه کجاش راهبردیه. اینو هر دانشجوی دغدغه‌مندی که کشورش رو دوست داره، میهنش رو دوست داره، نظام انقلابش رو دوست داره باید از خودش داشته باشه. پاس کردن درس رسمی، خانش و مطالعه سطحی اون، اکتفا کردن به جزوات چند صفحه یا چند ده صفحه استادی، نه قطعا با پروژه های بزرگ انقلاب نمیخونه. انقلاب یه پروژه بزرگ داره، دایره های بزرگ داره، این با فعالیت های علمی معمولی قابل حصول نیست. انقلاب هم دوز این جوان ها نیروی دیگه ای نداره. من اگه مقاله ننویسم، اگر رو شتاب علمی کشور رو حفظ نکنم، درس های مختلف اگر مسئله های کشور رو حل نکنم، باز در هر کسی در رشته خودش، عملا این انقلاب به دایره هاش نخواهد رسید. دروس رسمی قاعدتا بخشش صرفا حرفه‌ای و تخصصیه. خب برای بعضیا مثل رشته های فنی مهندسی یه عرصه هایی توی اثر بخش این درس و مطرحی، برای بعضیا ممکنه درسشون اساسا با موضوعات کلان جامعه ارتباط نزدیک داشته باشه. اون که رشته مثلا اقتصاده، اون که رشته مدیریت، اون که رشته سیاسیه، قاعدتا تو هر درسی از دروس تخصص خودشون وارد شه موضوعات ربط پیدا میکنه با فضای عمومی جامعه. ولی ممکنه برای دانشجوی مثلا مکانیک سیالات انقدر مسائل حوزه سیالات با مسائل جامعه ارتباط مستقیم نداشته باشه. خب اینا شدت و ضعفیه که بین رشته ها متصله. ولی اولین ورود و اولین نیاز انقلاب اسلامی اینه که همون برنامه درسی رسمی اصلی به جد خونده شه، نقادانه خونده بشه، مرز دانش توش رصد و پیگیری بشه، با مسئله های انقلاب اسلامی و مسئله های مردم، مسئله های میهن گره بخوره. من اگه فیزیک سیالات بخونم، ولی اگه با فیزیک سیالات چه مشکلی از زندگی روزمره مردم حل کنم روش فکر نکنم، مسئله من و دغدغه من نخونم، این خانش من فایده ای نداره. این برنامه درسی اصلی. برنامه درسی فوق برنامه حتی امکان باید موازی و همراه باشه با برنامه درسی رسمی. منظور از برنامه درسی فوق برنامه الزاما خروج از برنامه های تخصصی علمی نیست. بعضی وقتا اردوها میتونن اردوهای هدفمند باشن. این که شما در چه ترمی هستید، این ترم چه درسی به کد شما ارائه شده، به دانشجویان این ورودی ارائه شده، و برای اون درس ها ما چه بازدید هایی میتونیم درس سند بذاریم، درس کف جامعه بذاریم، موضوعاتی رو مطرح کنیم در میزگرد ها و فخرنامی های دانشجویی و دانشجویی کارشناس هایی که میاریم، مسئولینی که میاریم. خب این رو اون بدنه دانشجوی فرهنگی دانشگاه میتونه خودش رو موظف بداند برای تکمیل حلقه برنامه‌درسی رسمی شما. شما مثلا تو برنامه‌درسی دارید نمیدونم در مورد فیزیک سیالات مثلا مطلب میخونید، خب ما میتوانیم مثال عرض میکنم، حالا من تخصص زمینه خود ندارم، ولی که قطعا هیچی ندارم، که مثلا بریم ببینیم کدام وزارتخانه ما، کدام بخش از صنایع ما مدیرانشون به فیزیک سیالات نیاز خاص دارن، نیاز ویژه دارن. اونو قطعا باید اون سال آورده باشیم، برایشون سخنرانی کرده باشیم، شما رو بازدید برده باشیم. این میشن کارهای فوق برنامه‌ای که موازی اون برنامه رسمی شما اجرا میشن. هر کدوم از اینها به نتیجه‌ای برسه، ثمر بخشی داشته باشه، این مورد نیاز انقلاب، مورد خواست آقا و توجه آقاست. چون دقیقاً ما می‌خوایم شما مشکلی از صنعت فردا حل بکنیم. بحث پایان نامه‌های بی ارتباط با مسئله‌های نظام رو آقا دوباره همین اخیراً فرمودن. این اون بخش از برنامه‌های فرهنگی نیمه فوق برنامه و نیمه رسمی است که فرهنگی اسمشون است. من تو این زمینه‌ها فکر می‌کنم ما هم کمبود داریم، یعنی معاونت‌های دانشجوی فرهنگی اساساً گویا نباید یا نمیشه که برای دانشکده‌ها سرویس‌های فرهنگی این تیپی بده. یه سری از دانش‌های مهارتی هستن باز در هر رشته‌ای که اینها رو هم به نظر من باز باید نهادهای فرهنگی به کمک دانشکده ها بیان دست در دست هم انجام بدن. مثلا دانشجوی ما از هر رشته ای که باشد روش تحقیق نیاز داره، کارگاه های مختلف حل مسئله لازم داره، اصلا الگوریتم حل مسئله رو یاد دادن لازم داره، انواع نرم افزار ها لازم داره که اینا خیلی وقتا تو برنامه درسی رسمی نمی گنجه، اونجا جای نداره، یا برنامه درسی دچار اشکالاتیه که به اون مباحث نپرداخته. رفتن به سمت مرزهای دانش رو لازم داره. مهارت سرچ، مهارت ارتباط گرفتن تو فضای مجازی، بسیجی که پیام شکلی بسیج دانشجو طلبه امام رو رو مطالعه بفرمایید، میگه که من میخوام شما برید فضای دنیا در فضای جهانی نقش آفرینی کنید. من اگه دانشجوی بسیجی بشم که سرچ اینترنتی نمیتونم بکنم، سرچ خوبه پیشرفته، این یعنی چی؟ که معنا نداره. این مجموعه از مهارت‌ها و سوادهای امروزی در که در واقع پیشنمینه هستن برای کار علمی، به نظر من جزو کارهای بسیار مفیدیه. دانشجوی امروز ما بسیجی باید حداقل به یک زبان غیر از زبان خودش آشنا باشه، عربی، انگلیسی، فرانسه، چینی. بسیجیوار باید به سمت یادگیری زبان، نه همه انگلیسی هم زیاد بگیرن. ما الان در ارتباط با چین، در ارتباط با آسیای شرق مشکل داریم. خب یه دست بسیجی باید بلندشن برای این قضیه اقدام جدی بکنن. بسیج دانشجوی در دانشگاه باید برنامه های این گونه‌ای داشته باشن، سرچ پیشرفته بهش یاد بدیم، مهارت نوشتن. با چند نفر الان داریم بگیم یه گردان را بندازیم، این زمان جنگ دفعه لازم میشه یه گردان بیا تخصص حرفه‌ای داشته باشد در مثلا پدافند دیجیتالی. مثلا بودن یه عده بودن میمدن پدافند دیجیتالی میکردن تو فضای بیسیم ها و فضاهای فرکانس ها. خب من الان دارم یه مثلا گردان 10 نفره تو بسیج دانشجوی کلی کشور که بگم اینا با تخصص چین شناسی هستن، زبان چینی بلدن، میشه با این 10 نفر وارد عرصه چین شد. دارید 10 نفر بیاریم یه دفعه جنگ سایبری مثلا وبلاگ های چینی را بندازیم، سوال دیگه، وبلاگ های عربی را بندازیم، بگیم دیداری عربی شده، ما می‌خوایم 10 نفر وارد شن توی عرصه 3 ماهه یه دفعه بمباران دیجیتالی بکنیم وبلاگ های عربی رو نسبت به یک سوالی، نسبت به یک مسئله. می‌خوایم بگیم آقای مرسی اینو گفت، مثلا حواستون هم داره کجا میره، داریم 10 تا عربی نویس قوی بدن بسیج. اگه بگید نداریم، میگم خب کمکاری کردیم. باشه، نداشتن عیب نیست، ندانستن عیب نیست. بریم تا 6 ماه دیگه تارگت کنیم، بگیم 6 ماه بعد 5 تا داریم، 1 سال بعد 10 تا داریم. اینا گردان های ما، مسئله های نظام اینجوری هست، یکی دوتا هم نیست، فرس بلند بالایی از اینا بوده. گردان های 10 نفره 10 نفره گروه گروه را بفته. خب این نیازمند یه برنامه‌ریزیه، کلان هم شده صحبت بکنه، ولی این نیازهای انقلابه. اصلا انقلاب نبود، فرض کنیم ما کشور سکولار مالزی بودیم مثلا، من باید بگم که بالاخره من قراره با چین مبادله تجاری کنم، 10 تا مترجم لازم دارم، بازرگان لازم دارم، اصلا انقلاب و اسلام و شهید و خون و امام و نره بذاری که. خب وقتی نباشه مسئله است، یا سرچ اینترنتی بکنه، مهارت نوشتن داشته باشه، مهارت پرزنتیشن داشته باشه. ما اینا رو مشکل داریم، ما اینا رو ضعف داریم. حالا از اینه کمی عام‌تر میاد، اینا برنامه‌نویسی رسمی و فوق برنامه هستن که خودشونو باید عهده‌دار خدمت رسمی برنامه‌نویسی رسمی بکنن. میای وارد برنامه‌های فوق برنامه میشیم. من دانشجوی مهندسی ام، من دانشجوی صنایع ام، ولی باید بدونم در تاریخ معاصر در قاجاریه چه گذشت. آقا چند بار ما رو به تاریخ توجه دادن، در واقع تاکید کردن اهمیت تاریخ و تاریخ خواندن معاصر رو برای جوان مسلمان امروزی. ما چه اقدامی کردیم؟ بسیجای دانشجویی بگن ما کانونی هستیم که هر بچه‌ای اگه ما ثبت نام کنه ما میرسونیمش به اینجا. شما الان میگی این سر کوچه‌مون اگه ثبت نام کنم، میگه آخر 6 ماه یه تار و دنبک بهت یاد میدن، تو فلان جا شما رو میرسونن به فلان نقطه. اگه کسی الان تو بسیج جای شما شرکت کنه، تو محور که ما تعیین کرده، 6 ماه بعد به کجا میرسه؟ ما اینا رو لازم داریم. من نمیدونم فکر کنم جلسه قبل اون مثال زنبورها رو بهتون زدم. خب ما نیازمند این هستیم که سیستم تعلیم و تربیتی در بسیج ها تعریف بشه، گام به گام، مرحله به مرحله، به دانشجو و شخصی که تو بسیج وارد شده بره جلو. حوزه های فرهنگی، از تاریخ بگیرید، از انواع اطلاعات های عمومی که ما لازم داریم. یه دانشجوی فنی مهندسی برای اینکه خوب بتواند برای خودش و زندگیش و بعد برای کشور و انقلابش اقدام کند و فکر بکند، نیازمند یه سری سوادهای عمومیه. باید یه مقداری حقوق بلد باشی، بلکه بیرون میری سر کلا میذارم، یه چک بهت میدم حواست به پرت کلا میذارم، وارد نمیدونم انواع از این شبکه های بازاریابی میشی، شرکت های هرمی میشی، سر کلا میره به عنوان جوان ایرانی. باید این سرویس ها رو به شما کسی بده، پس ایش میتونی اینجا نقش آفرینی کنه، چرا نکنه؟ جوان ایرانی امروز باید قوی بشه تو زمین. فهرستی از کارهای فرهنگی، بصیرتی، اطلاعات عمومی در عرصه‌های مختلف علوم انسانی که برای زندگی خوب در این جامعه ما لازم، برای عملیاتی بودن و پا به رکاب بودن و سر مسئله ها پای انقلاب وایستادن و اومدن جلو ما لازم داریم. خیلی وقت دشمن عملیات روانی که میکنه ما رو بابت اطلاعات عمومی هایی که نداریم میزنه. مثال میگم، بازی مثالی، مثلا من رشتم اقتصاده، میام به شما میگم بچه ها در دانش اقتصاد تحریم یه رشته است، محاسبه میشه هزینه های تحریم، به طور متوسط در 120 سال گذشته 204 تا تحریم رو مرور کردن، مطالعه کردن اقتصاددانا، به طور متوسط دیدن تحریم ها مخصوصا بعد از 1985 که کمی پیچیده تر شدن، مهم تر شدن، مؤثر تر شدن، متوسط 3.5% جی دی پی تخریب میدارن. یعنی دشمن علیه ما تحریم کرد، 3.5% جی دی پی برای ما هزینه ایجاد کرد. خب 3.5% جی دی پی چقدر میشه؟ فرض کن یه بابایی میگفت من قبلا 100,000 تومان حقوق داشتم، حالا یه روز بیاد به خونه میگه بچه حقوق من 4%، 3% و نیم، 5% پرید. خب چه 95 تومان؟ زمین که آسمان نمیره، آسمان که زمین نمیره. اعلام بحران که نباید بکنیم که وای بدبخت شدیم نداریم که، دشمن 5% 4% به ما ضرر داره. درست؟ حالا یه جوونه اگه اینو تو ذهنش اینجوری تصویر کنه از تحریم دشمن نمیترسه. تو دوچار جنگ روانی و بمبار روانی که سایت ها و برنامه های راه‌آهنی دشمن میکنن که آی تحریم آمد شما رو بدبخت کرد، شما رو به ایران نمیدونم 50 سال گذشته پرتاب کرد، نمیفته توش. یا برو به کار مؤسسات مطالعاتی خودتون، اقتصاددانان خودتون محاسبه کنین حرفا رو. میفهمه که دشمن دنبال جنگ روانیه و الا خود دشمن هم میدونه که ما تحریم خیلی نمیتونه تاثیر بذاره. حالا اگه جوان ایرانی یکی بالاتر سواد داشته باشه، سواد تاتومیا، بدونه که هر تحریمی هزینه است، هزینه‌ش هم گفتم چقدر، در کنارش فایده هم داره، یعنی یه تیغ دو لبه است، از یه طرف هزینه است، از یه طرف فایده. و بعد باز اقتصاددان خود آمریکایی میگن که اگه 4 سال تحریم ها به طور متوسط 4 سال ثابت شده، تحریم ها اگر تحمل شده باشن، بود فایدهش بیشتر میشه نسبت به هزینه‌ش، یعنی تبدیل به فرصت میشه به جای تحریم. اگه من اینو داشته باشم تو ذهنم، میگم پس ببخشید آمریکا از روز فردای انقلاب اسلامی ما رو شروع به تحریم کرد و 4 سال که گذشتن همشون تبدیل به فایده شدن. بله شدن، همون جوری که حضرت امام فرمود که جنگ ما برای ما برکات زیادی داشت. خب حضرت امام یه چیزایی رو میدید در فایده های جنگ، ما شاید فقط هزینه هاشو میدید، میدید خرابی فلان. حالا همینطوره، جنگ اقتصادی هم برای ما برکاتی داره، برکاتش رو باید دید. اگه اینا تو ذهن بچه‌ها دونه 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 گنجونده نشه، دشمن دونه 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 سنگرهای روانی اذهان من و شما رو فتح میکنه. آدم هیچ وقت یه وارکی چپ نمیکنه که، باز دونه دونه آروم آروم میبینید تو جبهه دشمن. اول یه کمی نگران رو میکنه، بعد یه کمی منتقد رو میکنه، بعد یه کمی مخالف رو میکنه، بعد میشه مسئول فتنه. همینجوری آروم آروم دشمن میشه، شیطان آروم آروم میکنه. خب اینا در واقع ما توصیه شدیم هممون به اینکه خواهر و برادر اطراف خودمون رو مواظبت کنیم. امر نهی از منکر بخشش به اینه که من نسبت به برادر کنار دستی مواظبت کنم، اون به من مواظبت کنه، همه محکم هم دیگه رو بچسبیم تو زمین نخوریم. اینا کارهایی است که به نظر من بچه باید بکنه، جزء حداقل کارهایی است که باید بکنه. عرصه‌های فوق برنامه دیگه، شما میگید بچه‌ها رو مشهد می‌بریم، میگم باشه، عرصه معنویت خیلی خوبه. حالا مشهد چجوری ببریم؟ اثر بخشش چجوری باشه؟ بحث از مدیریت فرهنگی رو بار میاره. منم بچه‌ها رو بردم مشهد، شما هم بود داشته، شما هم بردن مشهد. ولی بعضی وقتا ما برنامه‌مون عمیق‌تر بود، مثلا ما هزینه‌مون کمتر بود، اسراف‌مون کمتر بود. خب این بعد ما یه مشکلی که داریم در اصل مدیریت فرهنگی به بسیج دچار اون میشه، اینه که معمولا مستندسازی و حرکت انباشتی تجارب نداریم. این باعث میشه که اگه من 10 سال پیش تو بسیج اردو بردم، الان شما نتونی از سیستم اردو بردن من درس بگیری، از مثبتاتش استفاده کنی. اگه اشتباهاتی هم معمول کردن دیگه تو تکرارش نکن. اینو متأسفانه مشکل داریم، پس هیچ وقت بیه فکر بکنی نسبت مستندسازی تجارب بعد فکر براش سیستم تدریج. این هم یه معنی است. حالا میرسیم به برنامه‌درسی ضمنی. شما دانشگاه برنامه‌درسی رسمی داره، معاونت دانشجویی و بسیج هم برخوش برنامه رسمی داره، حکومت دست شماست، فضاها و تریبون‌ها و تابلوهای رسمی و کلاً دست شماست. ولی شما می‌بینید خیلی از دانشجوها وارد دانشگاه که میشن در خروج یه جور دیگه خارج میشه. شکل، قیافه، فکر، حالا اونهاش که دیدنیه می‌بینید، اونهاش که ندیدنیه خطرناک‌تره بعضی وقت. اونو کی اینجوری کرد؟ که روز اول اینجوری نبود. اومد دانشگاه خراب شد. به لحاظ فکری سیاسی. اون اسمش برنامه‌درسی پنهانه. سوال، شما بلدی در حوزه برنامه‌درسی پنهان عملیات کنید؟ اصلا میدونید برنامه‌درسی پنهان چیست؟ بسیج اگه بلد نباشه برنامه‌درسی پنهان عملیات کنه میبازه. با شعار دادن نی، با سر صدا نیست مشکل حل نمیشه. با میزنیم میگیریم مشکل حل نمیشه. فضای نرم، برخورد نرم میخواد. اگه ما گفتن افسر نرم، دلمون خوش نشه که آه ما افسر نرمی. نه، حضرت ها یعنی گفت افسر نرم بشوید. اتاهیشون رهبر معمولا امید بخشه، نمیاد مثل من این کمی تون با شما صحبت کنه، پدر بزرگه. ایشون میاد میگه شما افسران جنگی نرم منید. باید خودم به خودم بگم ببخشید من چقدر اسلحه نرم دارم تو این جیبام، چقدر فشنگ نرم، چقدر مثلا نارنجک نرم دارم که سر موقعش بخوام بتره کنم، موقعش بخوام نکنم، بستارهی دارم صحبت میکنم. خب من مگه اینا رو نداشت باشم؟ مگه نقشه نرم تو ذهنم نباشه؟ نقشه عملیاتی در عرصه نرم من چطور افسر نرمم؟ مگه نقشه هایی که بالا نوشته میشه نتونم بخونم؟ نقشه خانی بلد نباشه؟ چه افسر نرمی هم؟ من سوال میکنم، میگه آنها حضرت آقا تو اسلامی مصرف سیاست های کلی ابلاغ فرمونه، نقشه هستی که نقشه راهه. شما چه عملیاتی کردید بر اساس این؟ اصلا توان خانش این نقشه رو دارید؟ و در دانشگاه امامزاده یه نشستی داریم هفتگی برگزار میشه به اسم همین تبیین پیام های اقتصادی مقام معظم رهبری. اتفاقا این هفته گذشته و این هفته و ممکن دو سه هفته دیگه هم طول بکشه ما داریم نقشه خوانی میکنیم سیاست های کلی سلوک مصرف آقا رو واو به واو کلمه از روش من میخونم توضیح میدم بچه هم یعنی این نقشه خوانی دارم تمرین میکنم، میخوام خود برای خودم هم برای بچه هم بلکه بلد نیستیم. توصیه های سیاست اومده ابلاغ شده، خیلی از بچه های بسیج نخوندن. تو چجا افسر نرمیم؟ اگه من افسر نرم نباشم، شما افسر نرم نباشید، بعد میشه افسر نرم احتمالا از چین واردات کنیم. افسر نرم آقا کیه؟ خب دیگه اینو مراتب هم داره دیگه. حالا یه دانشجوی 0 کیلومتر تازه وارد دانشگاه شده یه حدی، من عضو هیئت علمی یه حدی، دانشجوی دکترا یه حدی، اونی که تو حوزه علمی قبل نشسته یه حدی، همه ماها مشمول این حرفا هستیم. متاس سطوحمون فرق. این هم موضوع پنهان شماست که بحث مصطفی وارد بشیم که بکنم تموم نمیشه. ولی توصیه میکنم که حوزه های برنامه‌نویسی پنهان، حوزه های فرهنگی، خورد فرهنگ های معارض، جریان شناسی فرهنگی، رصد حداقل فضاهای عمومی، سخت افزاری نیست هیچ کدوم اینا، نرم افزاریه. نمیگم همه جا شنود بذاریم، که وقتی شنود گذاشتن نبودیم و نیستیم که هیچ فرنگالا رستانی را اینجور ادیسان اسمه نکرد. ممکنه علیه ما گفتم، ولی شما باید حضور داشته باشید در فضاهای مختلف دانشگاه و بشنوید چه شبهاتی گفته میشه، چه شبهاتی شنیده میشه. اگه خبر نداشته باشی که هیچ چیز انگار گلوله دشمن بخوره تو بی‌حس باشی، نخوره، حواست نشده که خوردی یا رفیقت کنار دستت متلاشی شد. میگم شما باید دقیقاً باید بتونید رصد کنید که یه دختری که روز اول مثلا چادری محجبه وارد دانشگاه شده، 4 سال بعد بعد حجاب از دانشگاه میره بیرون، این تو چه گردونه‌هایی، تو چه فضاهایی، تو چه بار روانی، تو چه تصویرهایی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تاریخی، حتی به لحاظ روانی قرار گرفته که این شده، اینجوری شده. چی شد که اینجوری؟ اینو باید ما دقیقا رصد کرده باشیم. اگه نکرده باشیم عملیات هم نمیتونیم بکنیم، یا عملیات بکنیم بدتر تخریب میکنیم. میریم سراغ برخوردهای فیزیکی، میریم سراغ برخوردهای سخت افزارانه، اون بیچاره رو بدترش میکنیم. اینا حرفای حالا خودتون بهتر از منم اینا رو بلدید.
راجب این برنامه های درستی حالا پنهان، یکیشون اگه بخواییم از یه بچه بود پیدا کنیم به شکل خود بخواییم سوال مطرح کنیم، اینه که خب ما یکی از ترسایی که در حال حاضر باش مواجهیم بحث علم دینی هست. توی این حوزه خب قاعدتا که سر کلاس های در سختی میشینیم، بخواییم حالا بچه های علوم هستنی که قاعدتا بیشتر با این مسئله مواجه هم، و البته در کنار اینکه در حال حاضر یک مسئله مهمی که توی دانشگاه بچه ها باش درگیرن انتقاداتی که نسبت به این حوزه ممکنه وارد بشه، در این حال یکی از پروژه های مهمی هم که انقلاب اسلامی باش مواجهه بحث علم دینی هم و به طور خاص درش علوم انسانی اسلامی. توی این عرصه از یه بچه من میخوام هم آسیب شناسی بشه ناظر و همون بحثی که حضرت عالی داشتید در مورد حالا اتفاقی که توی فضای دانشجویی افتاده مربوط به غرب شناسی و ورود به بحث فلسفه علم و موارد نظیر این که هر روز هم داره ابعادش گسترده تر میشه، اول نظر به آسیب شناسی این فضا و بعدش هم نمیم حالا دارم زیاد گسترشش میدم، چون من یه سوالی که مطرح کرده بودم این بودش که خب بحث جریان های تولید علم دینی که در حال حاضر وجود دارن ما باید یه جوری بهشون بپردازیم که شما معتقد بدید که ما تمرینشون کنیم، این تمرینه به چه من هست؟ سوالم دو تا بچی داشتیم.
حالا بخش از مطالب جلسه قبل من گفتم مفصل، حالا مجدد دورش شد. خب از یه طرفی هم من حرف جدیدتری به یک منو ندارم، همون حرف راست باید اون را تکرار. قطعا یکی از پروژه های انقلاب اسلامی ورود در عرصه علم، عرصه علم از عرصه چهارگانه یا اردو اسلامی می پیش. این یک. دو
سلام
این اصل قضیه. دو، ما باید در عرصه علم شروع کنیم و جریان رو به تعبیر از اتاقا برگردیم، واردات مرز تبدیل بشیم به مبادله و تعامل دو سویه بگیریم، پالایش کنیم قسمت‌های مثبت درست یافته‌های بشری، علم بشری، تجربه‌های بشر رو استفاده کنیم، در متقابل هم داشته باشیم در صادرات، همینطور متأثر کنیم دنیای علم رو از تولیدات خودمون، تفکر خودمون نگاه کنیم. اینم تا اینجا سیستم بحث همون دینی نشده، با همون نگاه صرف به ظاهر غیر دینی علم معلوم فعلا کار دارم. ما تا نتونیم رصد بکنیم مرز دانش رو، یک، دو بتونیم پالایش بکنیم در واردات، در انتخابگر باشیم در علم که کجای علم رو چگونه وارد کشور میکنیم، کدوم تئوری دار مخصوصا در علوم انسانی، و بعد پس اولی شد رسد، دومی شد انتخاب، و بعد بتونیم با جریان علمی تعامل دو سویه داشته باشیم، یعنی مشارکت کنیم هم در فهمش هم در نقدش، نشون دادن ضعف‌ها، نشون دادن مشکلاتی که این تئوری‌ها دارن، نقاط قوتشون، و بعد چهارمی مسئله اینه که در تولید علم جدید، در ارتقای مرز دانش، جلو بردن مرزهای دانش، مشارکت جهانی پیدا بکنیم. خب این جزء ویژگی های انقلابی است که تمدن ساز بود. حالا تو این عرصه یه بار ما میگیم ما تو نانو باید یک مسئله جدید رو حل بکنیم، یافته جدید داشته باشیم که فلان مشکل بشریت هم حل میکنه. بله، این مثلا ما الان داریم در عرصه‌های مربوط لیزر، در سیستم‌های تکیه‌اختراعی، در عرصه مربوط داروسازی، ما داروهایی داریم که بشریت رو کمک میکنه، دنیا هم نداره، ما برای اولین بار ساختیم به دنیا میتونیم صادرات بکنیم. خب اینا حرکت‌های خوبی است، ما بخشی است که تو چند سال ما داشتیم. درس علوم انسانی مسئله مقداری ابعاد خاص‌تری هم پیدا می‌کنه. یعنی ما نه تنها باید تمام چهار مرحله قبلی رو طی کنیم با دانش مثلا اقتصاد دنیا و از اقتصاد دنیا یاد بگیریم، از تئوری‌های دنیا انتخاب خوب بکنیم، وارد کنیم در کشور استفاده بکنیم، ما باید در عرصه نقد تئوری‌ها و بعد ساختن تئوری‌های جدید، پیشنهاد تئوری‌های جدید، ارتقای مرز دانش، سبقه‌های دینی خودمون و مبانی اعتقادی خودمون، فلسفی خودمون رو هم لحاظ بکنیم. این یه پروژه جدیدی علاوه بر اون پروژه‌ای که تو حوزه فنی مهندسی مطرح میشه. خب اسم نام داریم علم دینی که بیشتر در علوم انسانی اسلامی در واقع تجلی پیدا میکنه. من هر جای این گستره که خدمتتون عرض کردم نگاه بکنم میبینم که مسئولیت یک دانشجوی انقلابی اسلامی پرشور و پرشعور اینه که اینا مشارکت جدی بکنه. دانشجوی لیسانس در حد خودش، بورسانس در حد خودش باید بتونه مرز دانش رو رصد بکنه. این حد اقل کاره. حالا ممکنه بگیم تو نمیتوانی فعلا نقد بکنی، ولی باید بتونه رصد بکنه. وقتی وارد بحث نقد میشه، خب کیفیت نقد، مهارت نقد باید پیدا بکنه. قاعدتا مخصوصا در حوزه‌های علوم انسانی و اونجاهایی که نقد میخواد مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی ما بشه، اولین نیاز یک دانشجوی مسلمان امروز ما اسلام شناسی. ما نقد غرب، تمدن غرب، یافته‌های تئوریک و علمی غرب رو باید بکنیم. نقد مفهوم مثبت و منفیشو بتونیم تمیز قائل شیم. نقد صرفا مفهوم قرض زدن و کنار گذاشتن نیست. نقد مفهوم صده و از ناصده جدا کردن. خب تا وقتی اسلام یه دوره اسلام شناسی نخوانده باشد جوان مسلمان امروزی چی رو میخواد نقد کنه؟ اینجاست تو وقت من در تک تک اینا مثلا تو رصد و دیدبانی اشکالات رو دارم. هم به بدنه دانشجویی میگم مهارتاشو داری نداری، هم به بدنه سیاستگزارانه وزارت علوم من میگم اصلا شما ابزارهای رصد رو به ما نمیدید، تمهیدات و مقدماتی بر رصد ایرانداک باید به من بده نمیده. مثلا وارد نقد که بشم، پروژه نقد بحث دارم، میگم مهارت‌های نقد رو ما نداریم، یا خیلی جاها نقدها رو داریم تقلید میکنیم. نقد فرآیند تقلیدی نیست که تئوری نوشته شده من برم تئوری ضد اون رو بخونم بگم این نقد اون تئوری بود. خب این خیلی سطح نازلی از مطالعه است. این تو نقد نمیگنده، تو همون رصد است. یعنی من تو رصد خودم نه تنها رفتم الف رو خوندم، نقیض الف هم خوندم. این رصده، دیدبانی من کامل تر شد. اما فرآیند و پروژه نقد که اینی، من الان میبینم اکثر جریاناتی که در حوزه نقد تئوری غربی کار میکنن یا نقد مدرنیته کار میکنن، در واقع رصد خودشون تکمیل تر کردن. چه حالت اینه که قبلا تئوری الف رو میخوندن، حالا دارن نقدای تئوری الف هم از نگاه یک غربی دیگر میخونن، یه روشنفکر غربی دیگر میخونن. حالا تازه این سواله که آیا اگر من از طرفداران تئوری الف بودم بیام بیرون طرفدار تئوری ب بشم که نقیض الفه، خب این که من اقدامی نکردم. این همون حتی دیدبانی هم نیست، این همون انفعال و همون در واقع پذیرشی که افتادن در چنبره الگوهای غربی است که تداوم پیدا کرد. یکی حالا در اقتصاد طرفدار آقای فریدمن میشه، یکی طرفدار آقای مثلا کینز میشه، اینا ضد هم باشه. من هنوز در چنبره تئوریک اونها رصدم هم کامل نیست، چون اگه بگن مکتب سومی بگو که هر دوتا اینا رد میکنه دیگه من نمیشناسم. ما باید رصدمون رو کامل کنیم. در رصد کامل من مشکل ندارم که تئوری غربی رو خوانده باشی، اما میگم قبل از رصد کامل من باید مجهز باشم به چیزی. تا وقتی که من در اسلام شناسی، تا وقتی که من در هویت های اسلامی و ایرانی و بومی خودم شخصیت منسجم کاملی نیافتم، رصدهای من منجر به این میشه که من رنگ و بوی اونا رو به خودم بگیرم. رصدهای من باعث میشه در بعضی از منزلگاه های اونا من متوقف شم. رد میکنید وجهه ضد فوکویی، ضد جامعه شناسی مثلا آگوست کنتی بگیرم، بیافتم تو دامنه فوکو، همونجا تو فوکو گیر کنم بمونم. چرا؟ چون خودم از خودم شخصیت که نداشتم، مثل ظرف خالی ام که هر کی تونست منو پر کنه پر میکنه. حالا یکی با آگوست کنت پر میشه، یکی با فوکو پر میشه، یکی با خدمت رورتی پر میشه، یکی با هایدگر پر میشه، هر کسی با یه جایی پر میشه. این اون چیزی نیستش که مقصود ما رو برسونه. ما برای این که گیر این اصلا نشیم در رسل مو و بعدم در نقدمون هم باز نقد انجام بدیم، نه صرفا تکرار نقدهای دیگران، باید و اول باید ما خودمون بر خودمون شخصیت فکری داشته باشیم. اون چیزی که بزرگان ما سالها گفتن، چند دهه گفتن، به اسم استعمار فکری، حضرت امام گفت بعد از استعمار فکری اول اومده باشیم بیرون. استعمار فکری اومدنش بیرون منوط به اینه که من به شاخه های اصلی هویت خودم بازگشت میکنم، بازگشت به خیشتن. خیشتن من چیه؟ قرآن من. خیشتن من چیه؟ سنت من، سیره معصومین من، روایات من. خب از اینا تو اینایی که تخصصی هم بعضی وقت بعضی سطوحشون از اینا نزدیکتر به یک آدم عامی معمولی، علمای من، علمای متأخر من، علمای متقدم من. خیلی بده که مثلا فرض کنید که من مثلا در اقتصاد یه تئوری رو میخوانم و فکر میکنم این تئوری کشف شده این 50 سال اخیره، ندانم که این تئوری رو 1000 سال پیش شیخ طوسی رحمت الله علیه گفته. خیلی زشته. یه مطلبی رو بخونم ندونم که ابن سینای ما 500 سال 700 سال قبل از اینا این حرف رو زده. یعنی من از تاریخ خودم، از هویت خودم، از میراث فرهنگی خودم کنده شدم. خب من باید برگردم به بعضی از اینا رو احیا کنم برای خودم. اینجاست که وقت ما میگیم یک دوره آثار شهید مطهری خواندن، یک دوره المیزان خواندن، یک دوره آثار متأخرین روشنفکر دینی مثل امام موسی سعد، مثل شهید سعد، مثل حتی مرحوم طالقانی، اینا رو خوندن برای ما لازمه، مثل مرحوم دکتر بهشتی، مثل مرحوم سید قطب. چون این حضرت آقا سال 40 وقتی میخواسته که در حوزه روشنبینی دینی رنسانس اسلامی میخواستن جبهه شاه رو کنار بزنن، حضرت آقا خودش رو وقف میکنه برای ترجمه آثار سید قطب. در آثار سید قطب چه دیده بوده که ترجمه میکرده؟ حضرت آقا آینده در قلمرو اسلام ایشون ترجمه کرده. به دلیلی که سید قطب یه نگاه‌هایی رو مطرح میکنه که برای تمدن سازی اسلامی لازمه. خب جوان امروزی اینا رو نخونده باشه، گویا پروژه، گویا هنوز به سال 40 آقا نرسیده، به جوانایی که اطراف آقا سال 40 شکل میگرفتن و کتابا رو میخوندن نرسید. شهید مطهری حرفایی رو زده 40 سال پیش، 30 سال پیش. اگه من هنوز اونا رو نخونده باشم، گویا از تاریخ انقلاب اسلامی عقبم. ببین خیلی مهمه. درسته شما در شناسنامه شما خورده متولد مثلا 1300 فرض بفرمایید 62 65 70 و درسته که الان میگم کی هستی، میگه من 1391، ولی بحث اینجاست یه جریانی انقلاب اسلامی داشته، از 1000 سال مثلا 42 شروع کرده، قبل از اون سید جمال شروع کرده، قبل از اون سید قطب شروع کرده. این انقلاب اسلامی هم یا بیداری اسلامی هم که قلش در ایران شکل گرفت اسم انقلاب اسلامی ایران. خب یه جریان 100 ساله است به تعبیر شهید مطهری، نهضت‌های 100 ساله اخیر اسلام. این جریان 100 ساله، حداقل 100 ساله، این جریان 100 ساله مسیر رو طی کرده. الان هم مثلا در 1391 که خودشه عمرش، منتها معلوم نیست پیغامی کجای این نهضت 100 ساله است. بعضی وقت پیغامی هنوز به این 100 ساله نرسید. بعضی از مردم کوچه و خیابون اصلا هنوز تو این باغ نیستن، هنوز میگه غرب نمیدونم مدرنیته، خبر نداره که دنیا عوض شده. یکی اومده ولی هنوز مثلا توی سید قطب ماست، سید جان دست آبادی ما، هنوز صحبت از این میکنه که بخیر میشود مثلا علم غربی رو گرفت، حالا مثلا ایکسش رو گوشت خوک برداریم با مثلا زد که گوشت مثلا گوسفند مدلش رو جایگزین کنیم حلش، به جای مثلا مالیات اسلامی زد زکات اضافه کنیم مدل میشود اسلامی. این توی گفتمان سال 40 ما گیر کرده، یعنی تو حرفای مرحوم بازرگان گیر کرده. و همسال مرحوم بازرگان نگاه اینجوری به اسلامی کردن داشت. این یعنی درسته الان تاریخ 1391 تاریخ موبایل، تاریخ ساعته، ولی تاریخ اندیشت رو من بازخوانی میکنم 1339 41 هنوز. سید قطب رو باید خونده باشی شما دوران دبیرستانی، نه دوران اوایل دانشجویی، تا بگم سال 45 آقا رو رد کرد. اما اگه اونو نخونده باشی حرفای 1391 آقا رو نمیفهمی. آقا الان شما اصلا میبینید چون بحثای سید قطب رو تکرار نمیکنه، چون گذشت، مثلا تکاملی جلو اومدی. امام بحث از دانشگاه اسلامی داره، شما میبینید آقا ماموریتو میذاره تو چیز بالاتر از بحث دانشگاه اسلامی، اینجا داره تو بحث جنبش نرم افزاری تولید علم اسلامی، این مرتبه تکامل یافته دانشگاه اسلامی رو بحث میکنه. ولی اگه شما برید فضای دانشجویی ببینید، هنوز مباحث سال 1351 امام در دانشگاه اسلامی رو هنوز نشنیده. حتی نخبه امام میاد در کنگره علوم انسانی اسلامی سخنرانی میکنه، تاریخ رو میخواد بگه، به مباحث 7 سال 8 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در باب اسلامی کردن دانشگاه حضرت امام نمیپردازه، یعنی اونا رو داده گرفته. اما مهمه، اما رو باید گفت بچه ها. خب این مشکله. من فکر میکنم ما باید بیایم جلو، یعنی باید تا اینا رو نیایم جلو، یعنی تا ریشه در هویت های بومی و اصیل و اسلامی این نهضت نداشته باشیم، حالا بریم در جریانات نهضت های انتقادی غرب ثبت نام کنیم، این میشه چی اسمش؟ من برم مثلا با انتقادایی که به دکارت شده، انتقادایی که به مثلا هیوم شده دم خور بشم. نمیگم اون بد است، تا میگم اون اشتباهه، اول باید از اینجا رفت و الا اونجا میری ماکسیموم میشه یه ضد دکارت، ماکسیموم میشه یه هایدگر، ماکسیمومه تازه اگه بشه. نه، ما قرار نه این نداشتیم. حرفای امام موسی صدر داره سال 1340 تا 56، بودن 16-17 سالشون رفته لبنان، سخنرانی هم تو لبنان کرد، جامعه سازی در لبنان داشتیم. جوان ما اگر اونا رو نخونه باور کنید خیلی چیز از دست میده. البته از 1356 تا این ما خیلی رشد کردیم، نمیگم تو امام موسی متوقفیم، ما تو شهید متحریش هم نباید متوقف شیم. شهید متحری خیلی حرف در حوزه‌ایه، مثلا شهید متحری در مورد اقتصاد اسلامی میگه ما علم دینی به مفهوم علم نداریم در اقتصاد اسلامی، اقتصاد رو میشه از رفت غربی ها یاد گرفت. ما تو مکتب خب ما از شهید متحری خیلی فراتر رفتیم، ما خیلی حرفای بیشتری داریم نسبت به تولید علم دینی در اقتصاد اسلام. ما در شهید متحری متوقف نباید بشیم. اما کسی بگه شهید متحری نخواندم، میخوام همین الان صاف برم حرفای حضرت آقا رو انجام بدم، علامه طباطبایی رو نخوانده باشد، به نظر من نمیتونه. و بدتر اگه به جای مثلا مبانی استقرار شهید سر این چیز فلسفه چیسته دکتر سروش رو بخونه که ترجمه حرفای پوپره، یا بره حرفای خدمت مندم که فلسفه غرب یا فلسفه علم غربی بخونه. اینجاست که من میگم اگر یک جریانی، یک کانونی از دانشجویان معمولی غیر حزب اللهی غیر بسیجی میشه برای خواندن مثلا فوکو، خواندن هایدگر، خواندن رورتی، من ناراحت نمیشم، اون رو خلاقش بوده خوانده دیگه، ای کاش نمیخونه میخونه. ولی وقتی میبینم کانونهای مذهبی وارد این فضا میشن بدون پشتوانه، شما میبینی پیغامی نشسته الان داره مثلا رورتی میخونه، الان مکلاسکی میخونه، آخرین بحثای زبانشناختی در فلسفه علم اختصاص. ولی من ببخشید من از میزان رفتم، شاید میتونه رفتم الان دارم مکروس کنم. دانشجوی من اگه بدونه تهی کردن رو بخواد مثل پیغامی حرکت بکنه چپ میکنه. این رو باید لحاظ کرد. من بعضی وقتا خود اساتید دارن اشتباه میکنن، یعنی من چیزایی که خودم سیر کردم و حواسم نیست که اونا لازم بوده، اونا مؤثر بوده در موفقیت من که الان من قرض زده نشم. مثلا دانشجوی خودم رو میبرم به مسائل امروزی خودم درگیر میکنم، نه، من باید دانشجو پرورش میکنم. یه بابا وقتی داره بچهشو بزرگ میکنه باید بگه خب بچه من را 6 سال است، بچه من که 60 ساله که نیست که مثل من، که من باید بچه‌مو تو 6 سالگیش بزرگ کنم، بعد بعضی از تجربه ها مسائلی که در 6 سالگی خودش بوده رو یادش بیاد، بچه رو تو اون فضا بچرخونه. معلمی و استادی هم همین. من نسبت به این قضیه انتقاد داشتم که اون جلسه عرض کردم خدمت، نسبت به مطالعات فلسفی در کانون های حزب اللهی از فلسفه غرب بدون داشتن پشتوانه های دقیق از اسلام شناسی. اونجاست که عرض کردم که معنا نداره دانشجویان خود غرب انقدر فلسفه غرب نمیخوانن که ما داریم میخونیم، بابا کاتولیک تر از پاپ نشید. ولی اینکه اون چیزی که از غرب میخوانی به ظاهر رد بخش دیگری از غربه، و تو دلت خوش باشد که من دارم نقد غرب، نقد مدرنیته میخوانم. بعضی از این نقدهای مدرنیته چاه هم در مقابل خود مدرنیته که چاله است، چاله بزرگ. پست مدرنیته بسیار خطرناکتره برای اندیشه اسلامی تا مدرنیته. مدرنیته مواردی شباهت هایی یا مشترکاتی داریم، ولی با پست مدرنیته افتراقاتمون خیلی بیشتره. توی فضایی ایجاد بکنیم بچه های حزب اللهی و منتقد به مدرنیته و غرب که انگیزه درونی دارن برای همچین انتقادی داشته باشیم، بعد چی بریزیم توی ذهنشون؟ پست مدرنیته. این خطرناک، این بسیار بسیار برای اسلام خطرناک. بله، شهید مطری بخوان، المیزان بخوان، امام موسی صدر بخوان، شهید صدر بخوان، با اندیشه های آقا و امام دمخور باش، اون وقت بعده، اون وقت برو تو اقیانوس غرب، فلسفه غرب رو نقد کن. نقدی که از المیزان تو یاد میگیری به هایدگر مطرح میکنی خیلی بیشتر از نقدی که خیلی دیگه وارد کرد. اون وقت تو چنبره دیگران نمیمونی. من باید ورود پیدا کنم. منتها حالا سوال اینجاست، همه ما من گیرم دید دومه میمونم که آیا فلسفه رو پاپیولار کردن، عمومی کردن درسته؟ فلسفه غرب رو تازه اونه. ما فلسفه اسلامی هم قائل نیستیم که باید عمومی شود. آقایون قبول ندارن. فلاسفه بزرگ ما، متفکرین ما هم قبول ندارن فلسفه رو عمومی کنن. چون مردم به طور عموم ذهنشون فلسفی نیست. 5% کمتر از 5% شاید علاقه های و استعداد های فلسفی داشته باشه. شما میبینید حرفای علامه طباطبایی در بحث فلسفی شو کسی نمیخواد عمومی کنه الزام. ولی حرفای عمومی شما مثل المیزان، مثل شهید، حرفای شهید مطهری، اینا رو ما میگیم باید عمومی شه. فلسفه فکر و علمه. فلسفه هم یک شاخه تخصصی از علمه. نخبگان اون شاخه باید برن توش مطالعاتی بکنن. ولی من مردم رو وارد شبهات فلسفی کنم بسیار اشتباه خطرناک. تازه اینا رو فلسفه غرب بشه دیگه میشه خطر به توان چند. اینجاست من بحث دارم. من میبینم دانشجویانی که نشستن دارن همین دریدا میخونن ولی گنجایش بحث دریدا رو ندارن. دلشون هم خوشه که این نقد فلان تفکر مدرنه. ما می‌خواستیم مثلا پوزیتیویسم رو نقد بکنیم، افتادیم توی فضای مکاتب دیگر غرب. اینا آسیبه، اینا خطره. وقت تو این نگاه چه آقای دکتر سروشی که داشت پوزیتیویسم رو در کتاب‌های مختلفش پمپاژ می‌کردنش، چه آقای دکتر نمیدونم زیبا کلامی که داره ضد پوزیتیویسم رو پمپاژ می‌کنه، از نظر من هر دو در یک سطح. دوست عزیز من آقای دکتر زیبا کلام، من دوستش دارم، ممکن این جمله منم جایی بشنره از مست من ناراحت شه، ولی تو این نگاه از نظر من دو تاشون دارن یک کار می‌کنن. اینجوری نیستش که پروژه ضد پوزیتیویسمی مثلا به اسلام قرابتی دارد که پروژه پوپر نداشت. نه، ضد پوزیتیویسمی که دو غرب شکل گرفته همونقدر منو تو چاله میندازه که پوزیتیویسم پوپر کمک نمی کنه. بله، برای عده‌ای که کارشون نقده، اونم یه نقد رصد خوبی کرده، میگه فقط تمام دنیا پوزیتیویستی نیستن، یه عده‌ام ضد پوزیتیویست. رصد خوبیه، اینجا دستشون میبوسیم، هم دست دکتر سروش رو میبوسم، هم دست ایشون، هر دو رصد خوبی به ما دادن از دنیا. کتابی که مثلا آقای دکتر سروش ترجمه کرده در مبادی مابعد طبیعی علوم نوین از آرتور برت، کتاب شاهکاریه در دانش، در تاریخ فلسفه. رصد همچین کتابی و آوردنش در فضای کشور واقعا نیازمند تشکر ازش. درسته من اندیشه ایشون رو قبول ندارم، شخصیت خود ایشون رو قبول ندارم، منتقدم نسبت به رویکردهای مختلف سیاسی و فرهنگی و فکری و، ولی این کار ایشون رو من میستایم و تو این زمینه دستش هم میبوسم. این کتاب رو معرفی کردن جامعه ما، رصد بسیار خوبی کرده ایشون و ترجمه خیلی خوب شاهکارانه. این دلیل نمیشه که چون من براز سیاسی با ایشون مخالفم، براز کلامی یا دینی یا فقهی این نقطه مثبتش رو نگه. اما میخوام بگم که اگر یک کسی دیگری مطابق به ظاهر به انقلاب فرهنگی ما نزدیکتر، به کانونهای حزب اللهی ما نزدیکتر هم بخواد همین رصد انجام بده، تو این مقوله‌اش رو کی برای من کاری فراتر از اون نکرده. ولی بحث ما اینه که حالا این رصدی که ما کردیم تونستیم نسبتش رو با اندیشه اصیل اسلامی نشون بدیم؟ اینو ما مشکل داریم. یعنی اگه دانشجوی من ضد پوزیتیویسم رو خوب ولی فهمید که این چه نسبتی دارد و خود این کجاها رد است با فلان اندیشه علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رئالیسم. اون دانشجوی علاقمند به فلسفه و توانمند در فلسفه میگم رشدی کرده است و الا فلا. حالا اگه شما بگید این مباحث ضد پوزیتیویسم رو می‌خوایم در فضای عمومی پمپاژ کنیم، میگم همون اشتباهی است که خود پوزیتیویسم در فضای عمومی دارن پمپاژ می‌کنه. دو تاش هم یه پروژه است، هر دو علیه انقلاب، ضد انقلاب. ولی نیت اون موقع هم که آقای دکتر سروش کتاب انچیز فلسفه چیز رو می‌نوشت، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. نیتش تخریب انقلاب نبود قطعاً. ولی عملاً تخریب کرده. از وقتا نیت با عمل این رو باید کمی هوشمندانه جدی بگیریم و خودمون رو توی سیر تکاملی اندیشه ورزی انقلاب اسلامی رشد بدیم، با اون سیر جلو بیایم. برای بعضیا عرض کردم باید این سیر جلو بیان تا حرفای شهید سعد، شهید مطهری، حتی کارهایی که مرحوم شریعتی کردن ما نفهمیم، نمیفهمیم علوم انسانی مبتنی بر قرآنی که آقا در دهه طلیعه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی تاکید میکنن یعنی چه. ما باید بدونیم چه کمبودهایی در این سیر 100 ساله داشتیم که الان این خیلی مهمه. برای آقا یه دفعه وارد میشن میگن طبقه بندی علوم مهمه برای تولید. ما تا این سیر رو یه بار مرور نکرده باشیم نمیفهمیم یعنی چه. یا نمیفهمیم این حرف حضرت آقا در بحث فقه یا منشور روحانیت حضرت امام در بحث فقه چه تناسبی داره با فلان حرکت سید جمالالدین، با فلان حرکت خدمت رو عرض کنم که امام موسی صد، فلان حرکت شهید صد در فقه. من باید این زنجیرها و خط سیرها رو تو ذهنم داشته باشم، ولی تو اقتصاد اسلامی به عنوان یک دانشجو فقه، فقه الاقتصاد نمیتونم حرفی خوب بزنم. این حالا کلیت عرایض بنده است که سعی کردم الفاظش با جلسات قبلی که متفاوت باشه، ولی تو همون حرف جلسه قبلی
چون ازانم شده، ولی یه قسمت خیلی مهم سوال من باقی مونده. شما اگه سلام میدونید که ادامه ندیم، چون از ازانم یه حدود 20 دقیقه از گذشت.
بله، حالا فکر کنم ادامه بدیم بعد تمام بشه نماز بخونیم بهتر باشه برای بنده حداقل، چون ساعت یک من کلاس دارم.
بس هر جایی که صلاح میداره به این سوال جواب بدید دیگه. من الان چون اون چیزی که دارم تو فضای دانشجوی بازخوردش رو میگیرم، اتفاقایی که افتاده، سوالم اینه ولی که توضیحش رو میدم. نوع مواجههی که و نوع پرداختی که ما میتونیم نسبت به جریان های فکری که در حال حاضر وجود دارن، من جلسه قبلا خدمت رو عرض کردم، یه چیزی مثل فرهنگستان یا صدرایی ها چجور مواجهه میتونه باشه توی دانشگاه. از اما یه اتفاقی که الان شاهدشیم توی دانشگاه اینه که در قالب در سطح یه دانشگاه مثل علوم اجتماعی برای طول یک سال برنامه ریزی شده که غرب شناسی بیا تدریس بشه و در قالب اون حالا نگاه های انتقادی که قراره بست بشه، یه وجهش قراره پرداخته بشه به جریان های فکری که توی ایران نماد علم دینی وجود داره.
ببینید چند ساعت از بحث اینجا مطرحه. اصل قضیه این که ما برای پیدا کردن بواسطه رحیافت خودمون نسبت به بحث علم دینی نیازمند نوعی تکثریم، چند تا مکتب باید داشته باشیم. حتی اگر علم دینی رو راهش رو پیدا کردیم، کشفم کردیم، باز نیازمند چالشیه و بدبستانی بین رویکردهای مختلف هستیم در مکاتب مختلف تا علم دینی ما در واقع رشد و نمو خوبی داشته باشه. اساسا چه در شکل‌گیری، چه در ادامه و تکامل، علم دینی یک تعریف و یک مکتب و یک اپروچ رو رحیاف ندارد. پس خود تعدد مراکزی که رویکردها و سلیقه‌های متعدد فکری در حوزه علم دینی داشته باشند امری است هم طبیعی هم میمون و مبارک. اصلا من دنبال نیستم که حتما یک نظریه، یک فکر، یک ایده در علم دینی مطرح شده در حوزه. منطقه اگه این تعدده باعث چالشی بشه، نقد متقابلی از یکدیگرشون بشه و باعث یک رشد پویایی و حرکت تکاملی باشه، میگیم خوب است. اختلاف امتی رحمت، دقیقا به این تعبیر. این اختلافات، این تفاوت‌های نگرش در علم دینی باعث رحمت میشه، چون اساسا مایه پویایی اینه، عنصر حرکت و پویایی تکاملی همین تفاوت هاست. اما اگر اینها همدیگر رو هیچ وقت نقد جدی نکنن، به مباحثه با همدیگه ننشینند، در جزیره های بریده از هم و دور از هم هر کسی تو فضای ذهنی خودش مباحث خودش رو مطرح کنه، این اونجاییست که اختلاف امتی رحمت که نیست، چی دقیقا شر الهیست، عذاب خداست بر ما نازل میشه. این یک. دو، حالا اینها در عرصه خودشون، در جایگاه خودشون که حوزه است، دانشگاهه، در سطوح بالا، مخصوصا چون موضوعات پیچیده‌ایه، در سطوح دکترا و فوق دکترا چه بسا باید بعد از فضای آموزشی چه بسا در حوزه پژوهشی، اگه اینا به چالش و نقد هم دیگه نپردازن و بعد این چندگانگی رو به سطوح پایین‌تر تسری بدن، و بدتر از این، غیر از تسری سطوح پایین تر، سطوح بچه لیسانس یا طلبه تازه وارد شده، و بدتر از این تسری و اشاعه متکثر، متکثری که نظم و وحدتی هم درونش نیست، اینا شروع بکنن به نوعی یارگیری، لشکرکشی تو فضاهای عمومی، این اونجاییست که دیگه شر روی شر میشه، رحمت اساسا دیگه چیش باقی نمیمونه. ببینید، ما در فضای علم یک بحث رو داریم، گفت و شنود، نقد، انتقاد. خیلی از تئوری‌ها تا زمانی که مسیر علمی خودش رو خوب طی نکردن، هنوز به قوت علمی خودشون نرسیدن، اگر بریزن خودشون رو تو فضای عمومی مردم یا فضای سطوح اولیه دانشگاهی مثل دورهای لیسانس، بیشتر باعث تشتت آرا و افکار میشن، ذهن شما رو آشوبناک میکنن. شما میدید معمولا سیستم های علمی اینجوری برگزار میشن که در سطح سطوح پایین نمیان معمولا اختلاف آرا رو خیلی بگن، چون شما به عنوان یک متعلم تازه وارد توانایی پروسسینگ و پردازش اختلافات رو نداری. معمولا تو سطوح بالاتر بحث‌های اختلافی گفته میشه. یک کسی تازه وارد حوزه فقه شده، یه درسی از فقه بهش درس میدن که اختلاف چندانی نیست، دروس خارج نمیبرنش کجا، همش باید انتقادات گفته شد. حضور اینها در بدنهای دانشجویی، مخصوصا بدنهای دانشجویی که قوت و توان لازم برای تمیز ندارن، توان نقد ندارن، هنوز یک شخصیت قوام یافته‌ای ندارن، اسمش میشه یارکشی، اسمش میشه لشکرکشی. این همونیست که گروه های فکری مخالف ما هم همین کار رو میکردن و میکنن. اول انقلاب گروه های چپ مارکسیستی میریختن تو دانشگاه ها، از بدنهای دانشجویی تازه وارد مخصوصا، نه دانشجویان فوق لیسانس و دکترا، دانشجوی لیسانس هم اولا ترمای اول برای خودشون یارگیری و لشکرکشی میکرد. همونیست که مثلا امثال های دکتر سروش بعد از اینکه سالها تئوریاشو در دانشگاه در مقاطع بالا دکترا فوق لیسانس گفت، ولی چندان رونقی پیدا نکرده حرفاش، این دانشجوی دکترا رفت کردن کنار گذاشتن. آقای کدیور همین کاری کرد، سالها در دانشگاه خود ما فلسفه سیاسی میگو، تئوریای ولایت فقیه خودشو میگفت، نقد میشد و مقبول نبود. این استرگال پای استدلالش ضعیف بود، من خودم کلاس‌ها شرکت می‌کردم، نقدای رو مطرح می‌کردیم چون پاسخ نداشت، مستنداتی رو می‌آورد از فقه، مستندات مخالفش رو ما می‌آوردیم رد می‌کردیم، این که تو گفتی نیست اصلا تو فقه، این که تو گفتی اندیشه امام نیست، ایشون واقعا پاسخگو نبود. به خاطراتی من در این زمین دارم. خب وقتی نتوانستن در عرصه دانشگاهی برای خودشون در واقع و مکتب فکریشون سلیقه نگاهشون مستندات علمی عقلی استدلالی جور بکنن و افرادی رو در این مکتب خودشون جمع‌آوری کنن، تبدیل به حلقه های فکری بشن، خودشون رو ریختن تو فضای عمومی، رفتن تو روزنامه ها مطلب نوشتن. آقای دکتر سروش رفت برای دانشجویان فنی مهندسی در دانشگاه اصفهان سخن میگه. خب این که روش علمی نی تو راست میگی، بیاد در فضای نخبگانی، در فضای بچهای دکترای کلام، حرفای کلام جدید غربی تو بگو. معلومه بچه لیسانس ترم اول تو میری یه چیز در مورد قبل بحث تئوریک شریعت میگی، اونا هم من خودم حضور داشتم، اینا همه خاطرات منه که مثلا ایشون در دانشگاه تربیت مدرن صدام میاد دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران فکر می‌کنم دانشگاه مدیریت ایشون توی سوله اون دانشگاه مدیریت سخنرانی می‌کرد به تمسخر داشت میگفت در مورد مثلا نگاه حداکثری به دین یا حداقلی به دین رو ریخته بود پای اینکه یه عده‌ای معتقدن مثلا چون توی مفاتیح نوشته کرم مثلا فلان جور شده در واسه درد در دندان شده ما باید حتما دنبال کرم بگردیم دندانم مسخره میکرد. خب این حرف رو به دانشجوی فضای سال اولی میگی اونم که یک فضای سیاسی بر سود و کف میزنه این راست میگی اینو بیا توی دانشکده های دیگه بگو چرا نایمن چرا در دانشگاه هم صدر که سالها فرنسانس دکتر درس میداد ادامه نداد چرا؟ چون دیدیم اینجا بردی نداره اینجا نرف میشه فضای علمیه نمیتونه با بچه شوخی کنه اون میره استناد میاره برات میاره من عرضم اینه که یارکشی این جریانات در بدنهای دانشجویی این خلاف روند علمی و این جز آشوب و تشتت فکری چیزی بار نمیده. اینا اول باید خودشون رو به یک قوتی از استدلال بین خودشون نقد خودشون همگرایی لازم باید بکنن بعد بیان بگن به سطح پایین تر از خودشون مثلا به سطح دانشجوی دکترا دانشجوی فوق لیسانس حد اکثر که آقا ما در این 10 مورد در نگاه مثلا آقا مجموعه فرهنگستان فرض کن نگاهش به علم دینی و مجموعه آقای جوادی آمالی به علم دینی خب ما نمیتونیم بگیم که شما 100% با هم تفاوت دارید باید اشتراکات خودشون رو فهرست کنن افتراقاتشون رو به بحث گذاشته باشن مستند کرده باشن بحثاشون رو بین خودشون گفتمان بین اینا باید اتفاق بیفته و من دانشجو فوق لیسانس دکترا و فوق لیسانس برم حداقل بگم 10 تا مقاله هست بخونم که تو این 10 تا مقاله مناظره و مباحثه ببینین جریان فکری رو میتونم ببینم چون من میخوام ساخته شم حالا یا پایان دیدن اینها طرفدار الف میشم طرفدار ب میشم یا طرفدار جیم میشم هیچ کدوم از اینا دو تایتونم اونجا اشتباه گفت این میشه رشد علمی تشخص فکری فرد تازه من اگه دانشجو دکترا دانشجو فوق لیسانس اگر این فرهنگستان الان بیاد بگه اول مثلا یا مجموعه جوادی آمونی یا مجموعه هر کسی بیاد بگه اول حلقه بعد از خودشون چند درصد از دانشجوی دکترای کشور تونستن اینا مجاب کنن نسبت به روی کرده خودشون چقدر رفتن تو بدنه دانشجوی دکترا سرمایه گذاری کنن براشون جلسه بزنن کلاس بزنن تو دورهای دکترا وارد شن روی کرده خودشون در اقتصاد اسلامی در جامعه شناسی اسلامی به نتیجه برسونن بگیم ببین اگر از بدنش مدلی اقتصاد اسلامی حل میشه این مسئلهش هیچ یه مقاله شما ندارید که یک مسئله بنیادین رو در اندیشه اقتصاد اسلامی اینا حل کرده باشن هیچ یه دونه هم نیست من در دکترا بخونم در فوق لیسانس برم سر کلاس ارائه بدم بعد میبینم همینا اومدن بدنهای دانشجویی رو مجموعه فرهنگستان مخصوصا اونم تازه گروه مشکلدار در مجموعه فرهنگستان چون مجموعه فرهنگستان یه خلوص و یک قوتی دارن یه تقوایی دارن من خیلی جزو دوستان من باز هستم خیلی هاشون از نزدیک دوستی ما هم ولی نه یه جمع هایی هستن که از فرهنگستان هم جدا شدن خودشون رو به اسم فرهنگستان معرفی میکنن اونها من حسابی باهاشون مشکل دارم یعنی نه تقوای علمی دارن نه تقوای دینی دارن مثل جریان حسینی اندیشه در قم من مشکل دارم با این و معتقدم نه تقوای دینی دارن نه تقوای علمی نه خلوصی رو دارن که مؤسسین فرهنگستان داشتن مرحوم سید محی‌الدین هاشمی داشته حسینی هاشمی داشته مرحوم خدمت جدیدی ها آقای مثلا آقای عبدالعلی رضایی داره آقای میبابری داره این خلوص و این تقوایی که در این بزرگواران هست رو من اونجا نمیبینم معمولا هم اینا میان تو بدنهای دانشجویی رخنه کردن این مشکله این رو نه تنها مشکله بلکه من میگم خطره بس ما باید در حوزه حتی در حوزه علم دینی دانشجو رو از تشتت فکری دور کنیم ما باید بگیم نظام تو علم دینی تو این 30 سال مشترکات بین 4-5 تا جریان چه بوده است اون مشترکات رو تبدیل کنیم به یک کتاب بگیم دانشجو لیسانس تو اینا اول باید بخونه این نظریه انقلاب اسلامی ایران و تمامی مکاتب انقلاب اسلامی ایران در حوزه علم دینی است مشترکات اینا دانشجو لیسانس مشترکات میخونه دانشجو فوق لیسانس یه درجه مفترقات رو میخونه منتها به شکل تطبیقی هم میخونه یعنی دقیقاً اگر حرفای جواد رو بشنید در رد مثلا نظریه الف هم بعد حرفشو بشنوه در رد این ولی بلا بار نمیاد، ولی دانشجو میشه مقلد. من خواهم فوق لیسانس محقق بار بیارم، دانشجو دکترا دیگه فراتر باید مفترقات بیشتری رو بدانم و مباحثات جدیتری از اینا، چالش های عمیق‌تری از اینا رو بدانم. شاید دانشجو فوق لیسانس وقتی باید دعواها بکنی، دعوای فکری ها، دعوای غیر فکری نه، ولی دانشجو دکترا دیگه باید وارد شه، چون دیگه خودش میخواد یه طرف قضیه بشه یا یکی سومی بشه اصلا. تا این مسیر علمی رعایت نکنیم، اومدن با پرچم علم دینی، استفاده از احساسات پاک بچه های دانشجو، استفاده از شعارهای پاک رهبران ماست در حوزه علم دینی در فضای دانشجویی و نتیجه هم نداره. تو همین 30 سال اخیر هم نتیجه ندیدیم. بارها اینا اومدن دانشگاه ها یارگیری کردن، مثل ورود کمونیست ها و مارکسیست هاست به عرصه دانشگاه. کمونیست و مارکسیست، شهید متعلی میگفت یه مارکسیست واقعی، اینا که مارکسیست واقعی نیستن که، یه مارکسیست واقعی بهش بردید بیارید دکتره دکترای و فوق لیسانس دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس کنه. ما شدیداً نیازمندیم که اینا بیان در دورهای دکترای ما اگه حرف دارن تدریس کنن. اگر اومدن من ندیدم. آقایون پا میشن از قم میان، همین آقایون حسینی اندیشه خب میام بعد از نماز مغرب نماز ظهر عصر دانشگاه صدر برای عموم سخنرانی میکنن در حوزه علم دینی. خب مردم راست میگن پاشم بیان کلاس فوق لیسانس من اونجا، من کلاس میدم بهش حرف بزنه. 7 دانشجو فوق لیسانس پر شده از مبانی اسلامی، تفسیر المیزان، شهید مطهری، غرب و خوانده نقدش بکنه. نه جلوی اونها اصلا قرار نمیگیرن، اصلا نمیان تو دانشگاه تو فوق لیسانس دکترای ما. برای اینکه بیاد اگرم بگن میایم میان، ولی فرداش دیگه نمیان، یه بار میان. چرا؟ چون فکر میکنه که یعنی فوری هم به ما انگ میخوره، یعنی رفتارها و ابزارهای کاملا غیر علمی استفاده میشه. همین که من یه سوال میکنم میگه نه شما غرب زده ای. بابا بعد من وقتی میگم که حالا من غرب زده، این حرف المیزانه، میگه شهید، میگه علامه طباطبایی غرب زده است. من با اینو مباحثه کردم، اما آقای صدوق اینا یا آقای صدیقی دارم نشستیم پای صحبت. خب ایشون به علنی گفت که شیخ مفید رحمت الله علیه سکولاره. حالا آقای جوادی آمونه که دیگه هیچ، شیخ مفید سکولاره، تو مسلمونی؟ من اینجوری بحث نمیتونم بکنم. بله ما بیاد دیگه نقدش بر شیخ مفید چیست؟ اون همیشه تاریخ ما در حوزه داشتیم، علمای ما اومدن علمای قبل خودشو نقد کردن، نقد علمی، حالا انگ زدن و شعار دادن که کار نداره. من با ایشون مخالفم، استدلالشون رو میخوام منکوب کنم، میگم تو قرض زدی. شهید مطهری اشتباه گفته، شهید مطهری قرض زده است. این چیزی که عیناً به من گفتن وقتی سر یه موضوعی با هم اختلاف کردیم، به من گفتن تو که اسلام شناس نیستی. البته من ادعا میکنم که بیشتر از حضور سفوزدری خوندم، ادعا داشتم دیگه و ادعامو ثابتم میکنم. من رو چقدر خوب درس وازده میخونم بیان رو کنن، منم استادای خودم رو میکنم و چیکه. ولی حالا من اومدم گفتم که بله بالاخره شما لباس ملبس به لباس روحانیتی، من لباس ندارم، ولی کسی مثل علامه شهید مرتضی مطهری در کتاب فلان تعریفش این است از فلان موضوع. و وقتی شما میگی شهید مطهری هم سکولاره، اونم نفهمیده، تا من میگم خب استدلالت رو بگو بر نفهمیدن شهید مطهری. استدلالی نداری که دیگه نمیستش، نمیان پای سوال. ببین من همینا تجربه کردم. فرهنگستان علوم اسلامی قم آقای دکتر عبدالعلی رضایی معاون پژوهشی بود، اشخاص بسیار خالص، بسیار متقی و واقعا اندیشمند. ممکنه من به لحاظ فکری جای نقدایی داشته باشم، ولی ما با ایشون 8 جلسه نشستیم بحث فلسفه اقتصاد کردیم. در تمام این 8 جلسه من بسیار چیزی یاد گرفتم از ایشون، ایشون هم دوست داشتن من نمیگفتن چه یاد گرفت. و تمام این 8 جلسه یه مباحثه علمی خوب بود، فایلای تصویریش هم هست، اون تا منتشر نشد، نمیدونم چرا پخش نشد، خود ما دنبال پخشش نبود، ولی هست. ما تو آخر این 8 جلسه نه من اونا رو رد کردم، نفی کردم، نه اون من رو نفی کرد، نقد می‌کردیم هم دیگه و بسیارم محترمانه در یک فضای اسلامی. من دنبال اینم و فرهنگستان این گونه ای رو نه تنها دستش میبوسم که اومده در یک فضای نخبگانی در سطح بالا داره بحث میکنه، خودش رو در سطح پایین هم نمیکشه. این مشکل ماست. من میخوام در واقع اگر من نقد به فرنگستان دارم اینا بگم که من با فرنگستان تجربه بسیار خوب داشتم، جریان اصیلش رو نه تنها رد نمی‌کنیم، تاییدم تازه می‌کنیم در روششون، در خلوصشون، در تعاوی علمیشون، ولی اطراف این مراکز و کانون‌ها متأسفانه یه‌دی هستن که در قالب اون اسامی وارد عرصه‌های میشن. این مطلب حالا دو تا شاخه پیدا میکنه چه کار باید کردش. یه شاخش واقعا کمکاری نهادهای سیاستگذار حوزه علم و فرهنگ کشور، شورای انقلاب فرهنگی، شورای حوزه، دانشگاه‌های سطوح برنامه‌ریزی دانشگاه‌های بزرگ مثل دانشگاه آزاد، اینا باید بیان واقعا نظم علمی بدن، مدیریت دانش کنن، بحث علمی بگیرن. این دانشجو لیسانس بدون تکلیفش چیه، تا کجا باید بیاد، با چه کتابایی بیاد، دانشجو غیر اونم بده. اما اینکه مدیریت دانش نشه، هر کسی برای خودش یارکشی بکنه، این دانشجو رو دچار تشتت میکنه. خود دانشجویان چی؟ خود دانشجویان هم باید تو حرکت‌های خودجوش خودشون مواظب باشن که توی فضای علمی بچرخن، توی این آشوب. حالا اگر رفیه کتابی از الف خون، فوری بیرو با اون یک کتاب رد نکنه، حداقل یه صبر علمی داشته باشه، تحمل علمی داشته باشه و صبوری تازه بره تئوریای دیگر هم بخونه. یه کتاب آقای الف خوندن باعث نمیشه کل جریان بیر آدم با اون رد کنه، حالا این به هر کی باشه. دانشجو باید خودش رو بدونه. ما بعضی وقت ما تصمیم دانشجو رو تمرین ندادیم، عادت ندادیم که بدونه که بابا تو در فضای علمی وارد شدی، قواعد بازی در فضای علمی متفاوته. دانشجو بعض وقتا میاد از اختلاف نظر بین اساتید هم تعجب میکنه هم سوء استفاده میکنه. دانشجو نفهمیده دارید دانشگاه شد. دانشگاه یعنی جایی تک تک اساتید با هم اختلاف نظر داشته باشه. اگه نداشته باشن یعنی دکتر نیست. دکتر یعنی سطح اجتهاد، اجتهاد هم یعنی نظر. شما اگه دو تا مشترک پیدا کنید، ای نظرشون عین هم باشه، یکیشون مشترک نیست قطعا. من با دکتر الف با دکتر ب اختلاف نظرهایی داریم توی دانشگاه، توی گروه، این طبیعیه. حالا دانشجوی دفعه فکر میکنه که این حالا طرفدار نظامه و یکی ضد نظامه. نه بابا، دوتا اینم طرفدار نظامی. اختلاف سلیقه داشتن در دانشگاه ذات دانشگاهه. بله، تا وقتی که این آقا علیه مصالح انقلاب اقدام نکنه، بله اقدام که کرد میشه ضد انقلاب، ما هم میگیریم میشه، منم بودم منو باید بگیرم. ولی تا وقتی که یک نظریه، یک فکر، یک استدلالی داره مطرح میکنه، اونم در فضای دانشگاهی، اونم با رعایت مراتب، یه نظر، یه نقد رو تو دکترا میگه، یه نقد تو کنفرانس میگه، یه نقد خیلی معمولی رو ممکنه تو لیسانس گفته بشه که سری متناسب با سطح طرف، دوز فکری و مغز طرف، این استاد خوبیه، ولی اینکه فلان نظر آقا رو رد کرده باشد، خود آقا میگه نظر کارشناسی بیا نقد بشه، منم یه کارشناس. دانشجویی که یه دفعه به یک نظریه لگی گردنش بیرون میزنی، نفهمید که دانشگاه، در دانشگاه باید تحمل صاحبای نظرهای مختلف اینجا جمع شده، اصلا اینجا جای جمع شده نظر مختلف، آقا فلانی میکروبه اینجا، نه میکروب نی، اینجا جای اتفاقا جمع شده نظرات مختلفه. و بعدم صبوری و شاگردی کردن. دانشجوی ما یک کتاب میخونه میشه استاد از نظر خودش. دانشجوی سطح اول دو ساله سه ساله آیت الله جوادی اومده نقد میکنه، بشین سر جات بچه یه کتاب خوندی، یه کتاب، ولی اون که کتاب نقد فلان نظریه مثلا جوادی اومده بوده باشه، خب اون کتاب رو خوندی بدون که ایشون نقدم دارن مثلا، تو حق نداری نقد کنی، معلومه نقدش اصلا تو فهمیده باشی از روش. ما قاعده های کار در فضای علمی رو فراموش کردیم و به هم ریختیم. این کارا رو نکنید، حداقل بچه حزب اللهی این کارا رو نکنه. این تقوای علمی از ماها بیشتر انتظار میره. موفق و معید باشید.
خیلی استفاده کنید.
اگر واقعا من اگر تو خبرگزاریتون سایتون میخواد استفاده کنید، من فقط خواهش میکنم که حرفا رو قبلش بفرستید من ببینم و بعدم سوتیتر نکنید بعدش کلام. جمله رو اولش میذارن آخرش میذارن وسطش رو سوتیتر میکنن. خب این معلومه که خواننده رو چون اشتباه میکنه. لطفاً اگر چیزی سوفیت می‌خوایم بکنیم به من خودم نشون بدید، اگر آنلاین بندی می‌خوایم بکنیم نشون بدید تا اثر بخشی کار خراب نشه. با خدای نکرده اگر حرفای من منجر بشه که این گروه دانشجویی با اون گروه دانشجویی بیشتر با هم دعوا کنن، بیشتر به هم موضع بگیرن، بیشتر به هم بپرن، حرفای من فایده نداشته که هیچ بی‌فایده شه و بهش تبدیل به ضد خودش هم شه.
انشالله من اینکه حتما متن رو من پیاده میکنم، با توجه به اینکه بچه‌ها دارن برنامه ریزی هاشون رو میکنن یه سعی میکنم که حتما تا آخر امشب کامل پیاده شه، خدمتتون ایمیل بشه.
بله
چشم، در خدمتتون. همون ساک و سیاقی هم که برای منتشر بشه که انشالله هر نظری که بود شما در استخدامت بده.
در خدمتتون خواهم.
شما در باشم خیلی ممنون.
استخدام کردیم اینجا اگر بخواید نماز بخوانید دستشویی رو به رو هست و صورت میشه اونجا گرفت و